48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 24.
آقای بورفورد پرس دات کام.
مانند یک درباری کامل باشید. حکم. در دنیایی که همه پیرامون قدرت و چالاکی سیاسی می‌گردند، درباری کامل رشد می‌کند. او هنر غیر مستقیم بودن را هدایت می‌کند. او چاپلوسی می‌کند و پشتیبانی بالادستان را جلب می‌کند و قدرتش را غیر مستقیم و با وقار به دیگران ابراز می‌کند. قانون‌های درباری را بیاموزید و اجرا کنید. آنجا هیچ محدودیتی در پیشرفت و بالا رفتن شما موجود نخواهد بود. جامعه درباری. شکل‌گیری ساختار جامعه درباری در پیرامون قدرت واقعیت طبیعت بشر است. در گذشته دربار در پیرامون حاکم گرد می‌آمد و وظیفه‌های بیشماری بر عهده داشت. کفتون بر سرگرم نگه داشتن حاکم روشی برای حفظ سلسله مراتب وفاداری، اشرافی بودن و طبقه های بالاتر بود و با حفظ اشراف در مقام دوم و نزدیک به حاکم به خوبی بر آنها و کارهایشان تسلط داشت. دربار به روش های گوناگونی خدمت می کرد، اما بیشتر وقتها حاکم را می ستود و با خلق یک دنیای کوچک بشری درباریان باید همیشه برای خوشایند او کمکش می کردند. درباری بودن بازی خطرناکی است. یک مسافر عرب در قرن 19 به دربار درفور، جایی در سودان کنونی، سفر کرده و نوشته است که درباریان باید هرچرا سلطان انجام می داد اجرا می کردند. اگر او صدمه می دید، آنها نیز باید همان گونه می شدند. اگر در شکار از دست می افتاد، آنها نیز باید سقوط می کردند. چنین تقلیدهایی در دربارهای سراسر دنیا رایج بود. خطر ناخشنود کردن حاکم بسیار گران بود. حرکتی نادرست به معنای مرگ یا تبعید بود. درباری موفق باید روی ریسمان راه می رفت و رضایتش را از این کار نشان می داد، اما نه زیاد. او بندگی می کرد و خود را در میان دیگران مطرح می ساخت، ولی به اندازه ای نبود که حاکم احساس ناامنی کند. درباریان بزرگ تاریخ دانش زیر نفوذ قرار دادن مردم را داشتند. آنها باعث می شدند که پادشاه احساس شاهی بیشتری داشته باشد و دیگران از قدرت آنها بترسند. آنها جادوگرانی ظاهرسازند که می دانند در دربار همه چیز از روی ظاهر آنها قضاوت می شود. درباریان بزرگ با ادب و مهربان هستند و خشم آنها پوشیده و غیر مستقیم است. رهبران دنیا هرگز بیش از اندازه نیاز سخن نمی گویند و از توهین و شکایت غیر مستقیم بیشتر بهره‌مند می شوند. آنها آهنربای محبت هستند. مردم می‌خواهند کنارشان باشند، چون که می‌دانند چگونه مردم را خوشنود سازند و هرگز آنها را تحقیر نمی‌کنند. درباریان بزرگ محبوبان شاه هستند و از منفعت‌های موقعیت خود لذت می‌برند و به طور معمول قدرتمندتر از شاه می‌شوند، زیرا جادوگرانی هستند که با نفوذ فراوان امروزه بیشتر مردم زندگی درباری را به عنوان یادگار گذشته نادیده می گیرند و آن را نوعی تفهی تاریخی می دانند. بنابر نظریه ماکیاولی دلیل آنها این است: خورشید، عنصرهای طبیعت، بهشت و بشر چگونگی تفکر و قدرت خود را دگرگون کردند و نسبت به موقعیت خود در زمان باستان بسیار متفاوت هستند. شاید اکنون پادشاه و خورشیدهای زیادی وجود نداشته باشد، اما انسانهای زیادی هنوز باور دارند که خورشید پیرامون آنها میچرخد. شاید دربار سلطنتی کم و بیش ناپدید شده است، یا اینکه دست کم قدرت خود را از دست داده است، اما دربار و درباریان هنوز وجود دارند، زیرا قدرت وجود دارد. قانون‌های حاکم بر سیاست‌های دربار مانند قانون‌های قدرت بی‌زمان هستند، پس باید چیزهای زیادی از درباریان گذشته و حال آموخت. قانون‌های سیاست‌های دربار: دوری از خودنمایی. وراجی درباره خودتان: با جلب توجه کردن بیش از اندازه به کارهایتان هرگز عاقلانه نیست. صحبت بیشتر درباری خواسته ها یعنی جذب بدگمانی بیشتر به سوی شما. افزون بر این، با این کار حسادتی در بین همترازان خود ایجاد می کنید که باعث افزایش ریا و خیانت نسبت به شما می شود. هوشیار باشید که کارهای خود را جار نزنید و همیشه از خودتان کمتر صحبت کنید. میان روی همیشه پسندیده تر است. تمرین بی تفاوتی. هرگز خیلی سخت کوش به نظر نرسید. هوش شما باید در ظاهر در مسیر طبیعی خود باشد تا مردم شما را هوشمند بدانند، نه یک فرد سخت کوش و پرتلاش. حتی زمانی که کار به تلاش زیادی نیاز دارد، به گونه ای وانمود کنید که تلاش زیادی نمی خواهد. مردم ترجیح می دهند زحمت و سختی شما را که شکل دیگری از خود نمایی است نبینند. بهتر است از چگونگی موفقیت موقرانه شما در کارهایتان مبهوت شوند. بنابراین از چگونگی انجام دادن کار و سختی آن شاکی نباشید. میانه روی در چاپلوسی. ممکن است در ظاهر بالا دستان شما چاپلوسی کمتری بشنوند. اما خوبی زیاد هم ارزش خود را از دست می دهد و در میان همترازان شما شک ایجاد می کند. چاپلوسی غیر مستقیم را بیاموزید. برای نمونه به گونه ای رفتار کنید که بالا دست بهتر از شما به نظر برسند. جلب توجه برنامه ریزی شده. البته شما نمی توانید خود را بسیار گستاخ نشان دهید، بلکه باید مورد توجه قرار گیرید و این نوعی تضاد است. در دربار لویی 14 هر کسی را که شاه ارزیابی می کرد بیدرنگ در مقام‌های درباری در رده بالایی قرار می‌گرفت. اگر حاکم متوجه حضور شما در میان درباریان نشود، شانسی برای بالا رفتن ندارید. برای این کار باید هنرمند باشید و بیشتر باید به صورت واقعی دیده شوید. به ظاهر خود توجه کنید و راهی برای متفاوت به نظر رسیدن بیابید. تفاوتی هوشمندانه در ظاهر و رفتار. همخوانی رفتار و بیان خود در برابر فرد مقابل. باور نادرست در اینکه با همه بدون توجه به مقام و جایگاهشان به یک شیوه سخن بگویید و رفتار کنید و این رفتار شما را شهروندی کامل می‌سازد، اشتباه بزرگی است. افراد پایین تر از شما این رفتار را گونه خودپسندی می‌دانند و بالادستان شما دلگیر می‌شوند و آن را نمی‌پسندند. باید متناسب با افراد متقابل رفتار و چگونگی سخن گفتن خود را تغییر دهید. این دروغ نیست، بلکه واقعیت است و نوعی هنر به شمار می آید. نه هدیه ای از سوی پروردگار. افزون بر این، تنوع زیاد فرهنگ های موجود دربار مدرن به طور کامل حقیقی است. هرگز تصور نکنید که معیار رفتار و قضاوت شما جهانی است. باید متناسب با افراد مقابل رفتار و چگونگی سخن گفتن خود را تغییر دهید. این دروغ نیست، بلکه واقعیت است و نوعی هنر به شمار می آید، نه هدیه ای از سوی پروردگار. افزون بر این، تنوع زیاد فرهنگ های موجود دربار مدرن به طور کامل حقیقی است. هرگز تصور نکنید که معیار رفتار و قضاوت شما جهانی است. همخوانی با فرهنگی که در اوج وحشیگری است نه تنها ناممکن است، بلکه برایتان درد سرساز خواهد بود. دوری از رساندن خبرهای بد. پادشاه حامل خبرهای بد را می‌کشد. این کلیشه حقیقتی در بر دارد. باید درگیر شوید و دروغ بگویید. دروغ بگویید، حتی کلک بزنید تا یکی از دوستان به جای شما به عنوان رساننده خبر بد انتخاب شود. تنها حامل خبرهای خوش باشید تا مهمتر از دیدن شما همیشه خوشحال شود. کادر دو سگ. باربوس، سگ نگهبان وفادار که با علاقه به صاحبش خدمت میکرد، به صورت اتفاقی جوجو یکی از آشنایان قدیمی را دید که کنار پنجره روی بالشی نرم نشسته بود. با شوق زیاد به بالا و به سوی او خزید، مانند بچه‌ای که به سوی پدر و مادرش می‌رود. او با احساس گریست و زیر پنجره در حالی که دمش را تکان می‌داد زوزه کشید. پرید و گفت: جوجو، زندگیت چگونه است؟ آیا هرگز صاحب تو را به خانه با شکوه خود برده؟ بیشک به خاطر می‌آوری که همیشه از گرسنگی در حیات رنج می‌کشیدیم. الان وضع تو چگونه است؟ جوجو تکا پاسخ داد: اگر از سرنوشت خوبم شکایت کنم گناه بزرگی است. در ناز و نعمت زندگی می کنم و ظرف های نقره غذا می خورم و آب می نوشم. سر به سر صاحبم می گذارم و زمانی که خسته می شوم به راحتی روی فرش یا نیمکتی نرم دراز می کشم. تو چگونه ای؟ باربوس در حالی که دومش را تکان می داد و سرش آویزان بود پاسخ داد: من مانند همیشه زندگی میکنم. هنوز هم از گرسنگی و سرما رنج میبرم و هنگام نگهبانی از منزل صاحبخانه پای دیوار میخوابم و در باران خیس میشوم و اگر بی هنگام واق واق کنم تازیانه میخورم. اما جوجو، تو که خیلی ضعیف و کوچک بودی، چگونه این اندازه عالی شده ای؟ در حالی که من بی دلیل به این وضع افتاده ام چه کار میکنی؟ جوجو گفت: پرسش خوبی است. تنها روی پاهای عقبم راه میروم. افسانه های ایوان کریف. ادامه. دوری از برقراری رابطه دوستانه و صمیمی با رئیس. رئیس رفیقی به عنوان زیر دست نمی خواهد. او زیر دست می خواهد. هرگز به روش ساده و صمیمی به وی نزدیک نشوید. باید به گونه‌ای رفتار کنید که انگار در بهترین وضع خود هستید. او چنین حقی دارد. اگر در برابر شما چنین برخوردی را انتخاب کرد، رفاقتی محتاطانه را تصور کنید. در غیر این صورت، در سوی مخالف مرتکب اشتباه شده اید و به روشنی میان شما فاصله ایجاد می شود. انتقاد نکردن مستقیم از بالا دستان. کاملا واضح به نظر می رسد، اما گاهی برخی انتقادها ضروری هستند. چیزی نگفتن و توصیه ای ندادن خطرهای دیگری برایتان ایجاد می کند. باید بیاموزید چگونه پند و انتقاد خود را تا جایی ممکن غیر مستقیم بیان کنید. پیش از پیچیده ساختن مسائل چندین بار فکر کنید و اگر خطایی رخ می دهد انتقاد شما زیرکانه باشد. میان روی در حمایت طلبی بالا دستان. هیچ چیزی بیش از اجبار در رد خواسته زیردستان رئیس را خشمگین نمی سازد. این کار باعث رنجش می شود. تا اندازه ای ممکن است به ندرت از وی تقاضایی داشته باشید و زمان متوقف ساختن آن را بدانید. به جای زاری کردن بهتر است به خودتان لطف کنید. در نتیجه حاکم با اشتیاق به شما لطف خواهد کرد. نکته مهم، هرگز از دیگران تقاضایی لطف نکنید، به ویژه از یک دوست. شوخی نکردن در مورد ظواهر و سلیقه ها. شوخ طبعی و سرزندگی کیفیت های اصلی یک درباری خوب هستند و گاهی بی نزاکتی مناسب است. اما از شوخی درباری ظواهر و سلیقه ها که دو مورد بسیار حساس هستند، به ویژه در مورد بالا دستان دوری کنید. حتی وقتی کنار آنها نیستید نباید چنین کاری انجام دهید. با این کار گور خود را می کنید. چهره شکاک دربار نبودند. کار خوب دیگران را ستایش کنید. اگر همیشه همترازان یا افراد پایین تر از خود را نقد کنید، بعضی از این نقدها با شما همراه می شوند و مانند ابری خاکستری هر جا که بروید بالای سر شما قرار می گیرند. مردم با شنیدن هر بدبینی جدید غر می زنند و شما با این کار آنها را ناراحت می سازید. با میان روی در ستایش از کارهای دیگران به گونه شبه انگیز توجه را به سوی خودتان جلب می کنید. توانایی در بیان طبیعی شگفتی برگرفته از هوشی نادر و بسیار ارزشمند است. نظارگر خود بودن. آینه اختراع معجزه آسایی است. بدون آن در زیبایی و برخی از آداب شما اشتباه‌های زیادی رخ می‌دهد. افزون بر این، شما برای رفتارهایتان نیز به آینه نیازمند هستید. گاهی دیگران می‌توانند این نقش را بازی کنند، اینکه در شما چه چیزی را می‌بینند، اما روش مطمئنی نیست. شما باید آینه باشید و مغز خود را به گونه‌ای پرورش دهید که شما را از دید دیگران ببینند. آیا بسیار چاپلوس هستید؟ آیا برای جلب رضایت تلاش بسیاری میکنید؟ آیا نیازمند توجه هستید و احساس نابودی میکنید؟ با نظارت بر رفتار خود از انبوه اشتباه ها دوری کنید. گاهی دیگران میتوانند این نقش را بازی کنند، اما روش مطمئنی نیست. شما باید آینه باشید و مغز خود را به گونه‌ای پرورش دهید که شما را از دید دیگران ببینند. آیا بسیار چاپلوس هستید؟ آیا برای جلب رضایت تلاش بسیاری میکنید؟ آیا نیازمند توجه هستید و احساس نابودی میکنید؟ با نظارت بر رفتار خود از انبوه اشتباه ها دوری کنید. کنترل کردن احساس. مانند هنر پیشه یک نمایش بزرگ، باید بدانید که در زمان مناسب بنا به دستور گریه کرده یا اینکه بخندید. باید بتوانید خشم خود را پنهان ساخته و رضایتمندی خود را نشان دهید. باید مالک صورت خود باشید. شاید این کار را دروغ بنامید و ترجیح می دهید هنرپیشه این بازی نباشید و همیشه صادقانه و درست رفتار کنید. پس اگر دیگران شما را خودپسند و نفرت انگیز می خوانند شاکی نشوید. متناسب بودن با روح زمان. ظاهرسازی اندک به شیوه زمان گذشته جذاب است، به شرطی که شما دوره دست کم 20 ساله از گذشته را انتخاب کنید. پوشیدن مدل های 10 ساله پیش خنده دار است، مگر اینکه بخواهید دلقک دربار باشید. روح و روش اندیشه شما باید همگام با زمان باشد، حتی اگر زمان و شرایط آن احساس شما را بیازارد. تفکر جلوتر از زمان باعث می شود کسی که شما را درک نکند، پس بهتر است از روح زمان کنونی پیروی کنید. سرچشمه لطف بودن. این امر بسیار مهم است و قانون مهم طبیعت بشری به شمار می رود، زیرا ما از هر چیز نامطبوع فرار می کنیم، در حالی که جذابیت و توقع نشاط مانند شعله‌ای که شپره ها را جذب می کند ما را جذب می کند. اگر خود را همان شعله بسازید به بالا خواهید رفت. زندگی بدون آن ناخوشایند شده و خوشنودی کمیاب می شود. پس شما مانند خوراک و نوشیدنی حیاتی هستید. شاید موضوعی بسیار روشن است، اما موارد روشن به طور معمول نادیده گرفته می شوند و قدردانی نمی شوند. برای لطف درجه هایی وجود دارد. هر کس نمی تواند نقش خوشایند بودن را بازی کند، زیرا همه موهبت هوش و جذابیت را ندارند. اما همه ما می توانیم ویژگی های ناخوشایند خود را کنترل کنیم و هنگام لزوم آنها را پنهان کنیم. کادر مردی که دربار را می شناسد، حرکتها، چشمها و صورتش را کنترل می کند. او اندیشمند و نفوذ ناپذیر است. به دشمنان لبخند می زند و خشمش را کنترل می کند. احساساتش را پنهان می سازد. به قلبش دروغ می گوید و برخلاف احساسش حرف می زند و رفتار می کند. ژان دلا بروره. کادر با ادب بودن رفتاری هوشمندانه است و بی ادبی کاری احمقانه. رفتار بی‌ادبانه غیر ضروری و خودسرانه با دشمن به اندازه بنا کردن خانه‌ای بر آتش احمقانه است. ادب مانند ژتون است، یک سکه تقلبی آشکار که خساست در خرج کردن آن بسیار احمقانه است. مرد عاقل در استفاده از آن سخاوتمند است. موم ماده سخت و شکننده است که با اندک گرما نرم می شود و به شکل دلخواه شما در می آید. به همین ترتیب با ادب و رفتاری دوستانه می توانید مردم را انعطاف پذیر سازید، حتی اگر مستعد بد اخلاقی و بد جنسی باشند. پس ادب برای طبیعت بشر مانند گرما برای موم است. آرتور شوپنهاور. ادامه. صحنه هایی از زندگی درباری، رفتارهای شایسته و اشتباههای مرگبار. صحنه اول، اسکندر بزرگ، فاتح مدیترانه و خاورمیانه تا هندوستان آموزگار خصوصی و مشاوری مانند ارسطوی بزرگ داشت و در طول عمر کوتاهش به فلسفه و آموزش های استاد وفادار ماند. روزی به ارسطو شکایت کرد که در فعالیت‌هایش جنگی طولانی کسی را ندارد که با وی درباره مسائل فلسفی بحث کند. ارسطو در پاسخ به اسکندر پیشنهاد داد که یکی از شاگردان پیشین وی که فیلسوفی آینده دار است، یعنی کالیستنس را با خود در نبرد بعدی به همراه ببرد. ارسطو این شاگرد را با مهارت‌های درباری آموزش داده بود، اما مرد جوان آنها را نزد خود مزخرف می دانست. او به فلسفه خالص کلام آراسته نشده و به حقیقت روشن ایمان داشت. کالستنیس فکر کرد اگر اسکندر تا این اندازه مایل به یادگیری است، پس با کسی که به زبان و دلش شکیست مخالفت نمی کند. در یکی از نبردهای مهم اسکندر، کالسیتنس بارها آنچه را در دل داشت به زبان آورد و اسکندر او را کشت. تفسیر: صداقت در دربار بازی یک احمق است. هرگز به اندازه‌ای در خود غرق نشوید که تصور کنید بالا دست نسبت به انتقادهای شما از وی هرچند هم درست علاقه‌مند است. صحنه دوم. 2000 سال پیش اوایل راه اندازی سلسله هان، ادیبان چینی مجموعه نوشته هایی را به نام 21 تاریخ گرد آوردند که زندگی نامه رسمی هر سلسله بود و داستان ها، آمار، چگونگی سرشماری و گاه شمار جنگ را در بر می گرفت. هر تاریخ فصلی به نام رویدادهای نامعلول داشت و در این قسمت در میان زلزله ها و سیل های ثبت شده ناگهان توصیف هایی از یک ظهور عجیب مانند گوسفند دو سر، قاضی که به عقب می پرد، ستاره هایی که ناگهان در بخش های متفاوتی از آسمان نمایان می شوند آورده شده بود. از نظر تاریخ زمین لرزه ها اثبات پذیر بودند، اما هیولاها و پدیده های طبیعی عجیب گویا با هدفی در این فصل گنجانده شده بودند و بدون استثنا هم زیاد بودند. حقیقت چه بود؟ امپراتور چین فراتر از یک انسان در نظر گرفته می شد. او نیروی طبیعت بود و حکومتش مرکز جهان و همه چیز پیرامون وی می چرخید. او کمال دنیا را آفریده بود. نقد او یا یکی از رفتارهایش به معنای انتقاد از نظم جهانی بود. هیچ یک از وزیران و درباریان شهامت نداشتند حتی با کوچکترین کلام عبرت آموزی به پادشاه نزدیک شوند. اما امپراتوران خطا پذیر بودند و حکومت از اشتباهاتشان بسیار آسیب می دید. گنجاندن پدیده های عجیب در گاه شمارها دربار تنها راه برای این افراد بود. امپراتور با خواندن ماجرای قاضی که به عقب می پرد و ماهایی که از مدار خود خارج شده بودند تشخیص می داد که باید هوشیار باشد. رفتارهای او جهان را دچار بی‌تعادلی ساخته و نیازمند دگرگونی است. تفسیر برای درباریان چین مشکل نصیحت کردن و نظر دادن به امپراتور موضوع مهمی بود. طی سالها هزاران نفر در تلاش برای آگاه کردن و مشاوره دادن کشته شده بودند. آنها برای حفظ جانشان باید انتقادهای غیر مستقیم می کردند و اگر این انتقادها خیلی هم غیر مستقیم می شد امپراتورها نمی فهمیدند. گاه شمارها راه حل آنها بودند. فرد خاصی سرچشمه انتقاد شمرده نمی شد و تا اندازه ممکن پند را غیر شخصی می ساختند. با این حال امپراتور شدت موقعیت را می فهمید. رئیس شما به هیچ عنوان مرکز دنیا نیست. اگر تصور می کند همه گرد او می چرخند، زمانی که از وی انتقاد می کنید او منتقد را می بیند نه انتقاد را. مانند درباریان چین باید راهی برای پنهان شدن در پشت هشدار بیابید. از نشانه ها و روش های غیر مستقیم دیگری برای به تصویر کشیدن مشکل ها استفاده کنید و خود را نشان ندهید. صحنه سوم. جولز منترت، معمار فرانسوی، اوایل کارش پیشنهادهایی برای طرح افزوده های اندک به کاخ ورسای پادشاه لویی 14 دریافت کرد. او نقشه هایی برای هر طرح آماده می ساخت با اطمینان از اینکه نقش هایش به پیشنهادهای لویی نزدیک است. آنگاه همه آنها را به پادشاه نشان می داد. سنت سیمون درباره فن منترت در برابر شاه این را توضیح می داد. مهارت خاص وی در نمایش طرح‌های شاه که به طور کامل در آنها بی تجربه بود بیشتر به طرح‌های باغ مربوط می شد که جزء تخصص منترت نبود. همان گونه که منترت انتظار داشت شاه به طور دقیق انگشتش را روی مشکل گذاشته و راه حلی پیشنهاد می داد. منترت به همگان گفت که هرگز مشکلی را که پادشاه با خوشمندی یافته و حل کرده است ندیده بود. او از شاه قدردانی کرده و اعتراف کرد که در کنار پادشاه شاگردی ناچیز است. با استفاده چندین باره از این روش در 30 به مقام سلطنتی معتبری رسید. هرچند از طراحان فرانسوی بیشمار کم تجربه تر بود و از نظر خوشی خاص نبود، اما مسئول گسترش ورسای شد و از آن پس معمار پادشاه گشت. تفسیر منترت جوان هنرمند سلطنتی زیادی را دیده بود که در خدمت لویی 14 بودند و جایگاه خود را نه به خاطر نداشتن استعداد بلکه به خاطر اشتباه احمقانه ولی با ارزش از دست داده بودند. او این اشتباه را مرتکب نشد. منترت همیشه سعی می کرد لویی احساس بهتری نسبت به وی داشته باشد. به همین دلیل تا اندازه ممکن در جمع غرور شاه را بالا می برد. هرگز تصور نکنید مهارت و هوش همه چیز هستند. در دربار هنر درباریان از هوش و استعدادشان مهمتر است. به اندازه زمان خود را صرف مطالعه و آموزش نکنید که مهارت‌های اجتماعی را از یاد ببرید. بزرگترین مهارت این است که رئیس و بالادست خود را از اطرافیان هوشمندتر نشان دهید. صحنه چهارم. ژان بپتیست ایسابی نقاش غیر رسمی دربار ناپلئون شده بود. در کنگره سال 1814 وین پس از شکست ناپلئون که به جزیره البا تبعید شده بود، شرکت کنندگان کنگره که برای سرنوشت اروپا تصمیم می گرفتند، ایسابی را دعوت کردند تا در یک نقاشی حماسی صحنه‌های تاریخی را جاودانه سازد. وقتی ایسابی به وین رسید، تالیران سخنگوی اصلی فرانسه با نقاش دیدار کرد. او توضیح داد که با در نظر گرفتن نقش وی در پیشورد کارها انتظار دارد صحنه اصلی نقاشی از آن وی باشد. ایسابی دوستانه پذیرفت. چند روز بعد دوک ولینگتون سخنگوی اصلی انگلستان به ایسابی نزدیک شد و حرفهایی همانند تالیران بیان کرد. ایسابی با ادب موافقت کرد که دوک بزرگ باید مرکز توجه باشد. ایسابی با برگشت به کارهایش به این مشکل فکر کرد. اگر هر یک از این دو نفر را مرکز توجه قرار می‌داد، باعث ایجاد نوعی اختلاف سیاسی می‌شد و در زمانی که صلح و تفاهم اهمیت زیادی داشت، همه را آزرده می‌ساخت. زمانی که سرانجام نقاشی پرده برداری شد، تالیران و ولینگون هر دو راضی و خوشنود بودند. نقاشی سالن بزرگی را نشان می‌داد که با دیپلمات‌ها و سیاستمداران سراسر اروپا پر شده بود. از یک سو دوک ولینگتون وارد اتاق می شد و چشم ها به سوی وی خیره بود و او مرکز توجه بود و در مرکز تابلو نیز تالیران نشسته بود. تفسیر: به طور معمول به دست آوردن رضایتمندی بالادست بسیار سخت است. اما جلب رضایت دو نفر از بالادستان در یک کار هوشمندی یک دربار بزرگ را می خواهد. چنین تنگناهایی در زندگی درباری عادی است. ایسابی با توجه به یک بالادست دیگری را ناراحت می‌کرد. شما باید راهی بیابید که با هر دو درست رفتار کنید. با بالادستان باید آنگونه که شایستگی دارند رفتار کنید. هرگز از روی بی‌توجهی برای خوشنودی یکی از آنها دیگری را آزرده نسازید. صحنه پنجم. جورج برومل، معروف به بیو برومل، در اواخر دهه 1700 با برازندگی ظاهری، شهرت سگک‌های کفشش که بسیار زود همه خوشپوشان از آن پیروی کردند و کاربرد هوشمندانه کلمه‌ها معروف شد. خانه وی در لندن مرکز مد شهر بود و برومل در همه زمینه‌های مد صاحب نظر بود. اگر او از کفش شما خوشش نمی آمد، بیدرنگ از آن خلاص می شدید و کفشی که او می پوشید می خریدید. او در کنگره گره زدن کروات استاد بود. گفته شده بود که شبی لورد بایرون برای کشف راز گره کامل برومل ساعتهای زیادی روبروی آینه تلاش کرد. از بزرگترین ستایش کنندگان وی شاهزاده وولز بود که خود را یک مرد جوان خوشپوش می دانست. برومل با اتصال به دربار شاهزاده و زندگی با یک حقوق سلطنتی بسیار زود از امتیازهایی که در آنجا داشت مطمئن شد. تا جایی که به خاطر چاقی شاهزاده با او شوخی میکرد و میزبان خود را بیگ بن میخواند. از آنجا که آراستگی کیفیت مهمی برای خوشپوشی به شمار میامد، این حرف انتقاد زشتی بود. یک بار هنگام شام که اندکی سرویستهی طول کشید، برومل به شاهزاده گفت زنگ را به صدا بیاور بیگ بن. شاهزاده زنگ را به صدا درآورد، اما زمانی که خدمتکار رسید او به وی گفت که راه خروج را به برومل نشان دهد و دیگر او را نپذیرفت. اما برومل با وجودی که مورد بیمهری شاهزاده قرار گرفت، باز هم با همه اطرافیان خود با شیوهی خودپسندانه رفتار کرد. بدون پشتیبانی شاهزاده وولز گرفتار مالی زیادی بالا آورد، اما هنوز رفتارهای گستاخانه‌اش را داشت و بسیار زود همه او را ترک کردند. او در بدبختی رقت انگیزی تنها و مجنون مرد. تفسیر: شوخ طبعی ویرانگر بیو برومل یکی از ویژگی هایی بود که او را نزد شاهزاده وولز عزیز ساخت. اما نه تنها او، بلکه سردارور سلیقه و متنها با یک شوخی درباری ظاهر شاهزاده را از کنارش راند. هرگز درباره چاق بودن کسی شوخی نکنید، حتی غیر مستقیم. به ویژه اگر او رئیس یا بالا دست شما باشد. خانه های محقر تاریخ پر از افرادی است که علیه بالا دستان خود چنین شوخی هایی کردند. صحنه ششم. پاپ آربن هشتم تمایل داشت که به خاطر مهارت های شاعریش که بدبختانه خیلی هم خوب نبود شناخته شود. در سال 1629 دوک فرانچسکو دیاست با آگاهی از ادعای ادبی پاپ، فولیو تسی شاعر را به عنوان نماینده ویژه خود به واتیکان فرستاد. یکی از نامه های تسی به دوک دلیل انتخاب وی را مشخص می کند. وقتی بحث ما به پایان رسید، برای ترک کردن آنجا زانو زدم. اما حضرت پاپ اشاره کردند و به اتاق دیگری رفتند که در آنجا می‌خوابیدند. و پس از رسیدن به میزی کوچک، دسته کاغذ برداشتند و با چهره خندان به سوی من آمدند. ایشان گفتند از جناب لرد می‌خواهم به بعضی از اشعار من گوش دهند و دو شعر بلند پندرایت را برایم خواندند. یکی در ستایش باکره مقدس و دیگری درباره بانو ماتیلدا. ما دقیق نمی دانیم هدف تستی از گفتن جمله دو شعر خیلی طولانی چه بود، زیرا گفتن نظر واقعیش حتی در نامه بسیار خطرناک بود. اما در نامه ادامه می دهد که با حوصله گوش دادم و در هر خط ایشان را تحسین کردم و پس از بوسیدن پای حضرت پاپ برای چنین خیرخواهی نامعمولی خواندن شعر آنجا را ترک کردم. چند هفته بعد وقتی دوک با پاپ دیدار کرد، همه شعرهای پاپ را از بر خواند و به اندازه ای از وی قدردانی کرد که پاپ از شادمانی انگار عقلش را از دست داده بود. تفسیر: هرگز در مسائل سلیقه ای نباید خیلی با بالا دست خود چاپلوسانه برخورد کنید. سلیقه یکی از بخش های حساس غرور است. هرگز سلیقه وی را زیر سوال نبرده و نادرست ندانید. شعرهایش عالی است، لباسش بی عیب است و رفتارش الگویی است برای همگان. صحنه هفتم. شبی در چین باستان، چاو حاکم هان در سالهای 358 تا 334 پیش از میلاد بیش از اندازه نوشید و در باغ قصر به خواب رفت. تاجدار دربار که تنها وظیفش مراقبت از پوشش سر شاه بود، از میان باغ می‌گذشت و سرور خود را بدون پوشش در خواب دید. از آنجا که هوا سرد بود، او لباس خود را روی حاکم گذاشت و آنجا را ترک کرد. وقتی چاو بیدار شد و لباس را روی خود دید، از مستخدمان پرسید که چه کسی رویش لباس اضافی قرار داده. همه پاسخ دادن تاجدار. حاکم بیدرنگ جامدار رسمی را صدا کرد و به دلیل نادیده گرفتن وظایفش او را تنبیه کرد و تاجدار را نیز فرا خواند و سر از تنش جدا کرد. تفسیر: از مرزهای خود بیرون نروید، وظیفه های خود را به بهترین شکل انجام دهید و کار بیشتری نکنید. اگر فکر می کنید با کارهای بیشتر اجر بیشتری دارید، کاملا در اشتباه هستید. بسیار کوشا به نظر رسیدن هرگز خوب نیست. با این کار انگار بعضی از نقص های خود را پوشش می دهید. انجام دادن کاری که وظیفه شما نیست و از شما خواسته نشده، دیگران را مشکوک می سازد. اگر تاجدار هستید، تنها تاجدار باشید. انرژی اضافی خود را برای زمانی که در دربار نیستید حفظ کنید. صحنه هشتم. روزی فرا فیلیپو لیپی، نقاش رنسانس ایتالیایی و گروهی از دوستانش برای تفریح با قایق کوچک در آنکونا به ماهیگیری رفتند که دو گالیموری آنها را گرفتند و به زور و زنجیر به ساحل بریبری بردند تا به عنوان برده بفروشند. مدت 18 ماه فیلیپو بدون امید بازگشت به ایتالیا رنج کشید. در چندین موقعیت او خریدار خود را در حال گذر دید و روزی تصمیم گرفت چهرهش را با زغال طراحی کند. در حالی که در قل و زنجیر بود، دیواری سفیدی پیدا کرد و در آنجا تصویری تمام قد از مالک خود در لباس موری ترسیم کرد. مالک بسیار زود از آن خبردار شد، زیرا تا آن زمان در آن منطقه کسی چنین مهارتی در نقاشی ندیده بود. مانند یک معجزه به نظر می رسید، هدیه ای از سوی پروردگار. نقاشی به اندازه این مالک را شاد ساخت که بیدرنگ فیلیپو را آزاد ساخته و او را در دربار خود استخدام کرد. همه مردان بزرگ ساحل بریبری برای دیدن نقاشی های رنگی جذابی که فرا فیلیپو در حال اجرایشان بود می آمدند و سرانجام به پاس حق‌شناسی برای افتخاری که نقاش از این راه نصیب مالک کرده بود، مالک فیلیپو او را به سلامت به ایتالیا برگرداند. تفسیر: ما که به خاطر دیگران رنج میبریم، به گونه ای توسط دوزان دریایی اسیر شده ایم. و برای بردگی فروخته شده ایم. اما مانند فرا فیلیپو اگرچه در سطح پایین تر، بیشتر ما استعداد، هوش و توانایی داریم که به واسطه آنها می توانیم بهتر از دیگران کاری انجام دهیم. از استعدادهایتان استفاده کرده و بالا دست خود را خوشحال سازید. آنگاه بالاتر از دیگر درباریان قرار می گیرید. اگر لازم است بگذارید بالا دست نیز اعتباری دریافت کند. این اعتبار مدت کوتاهی ارزش دارد. او را مثل سکوی پرش به کار برید. روشی برای نشان دادن استعداد خود و خریدن آزادی خود از بردگی. صحنه نهم. شاه آلفونسوی اول از آراگون خدمتکاری داشت که روزی به پادشاه گفت شب پیش رویایی دیده است. آلفونسو هدیه هایی از اسلحه ها، اسب ها و لباس به وی داده است. آلفونسو که مردی بخشنده و شریف بود، تصمیم گرفت با دادن این هدیه ها به خدمتکار رویای او را حقیقی سازد. کمی بعد همان خدمتکار به آلفونسو گفت که خواب دیگری دیده است و در این خواب آلفونسو به خدمتکار مقدار قابل توجهی سکه های طلا داده است. شاه خندید و گفت از این پس خوابهایت را باور نکن، آنها دروغند. تفسیر: آلفونسو خود را در برخورد با خواب نخست خدمتکار کنترل کرد. با واقعی شدن رویای خدمتکار او به گونه‌ای مدعی قدرت خداگونه شد، هرچند به روشی خنده دار. اما در رویای دوم همه ظواهر جادویی از بین رفتند و رویای دوم چیزی نبود جز حقه‌ای از سوی خدمتکار. هرگز زیاده خواهی نکنید و زمان توقف خواسته های خیشتن را بدانید. این حق ویژه بالادست است که چه هنگام و چه چیزی را بدون اجبار به شما بدهد. کاری نکنید که خواسته های شما را نادیده بگیرد. بهتر است با شایستگی مورد لطف وی قرار گیرید تا اینکه خواسته های شما بدون هیچ خواهشی برآورده شود. صحنه دهم. جی ام دبلیو ترنر، نقاش بزرگ انگلیسی، در زمینه منظره ها در کاربرد رنگ ها معروف بود که آنها را به صورت شفاف و رنگین کمانی عجیب به کار می برد. رنگ های نقاشی های او خیره کننده بود. هنرمندان دیگر هرگز نمی خواستند کار او کنار کارشان آویزان شود، زیرا بیشک کارهای کنار خود را غیر شفاف و ماست می نمایند. یک بار سر توماس لارنس نقاش دچار بدشانسی شد و در نمایشگاهی شاهکار ترنر به نام کلون در میان دو کار دیگر وی آویخته شد. به همین دلیل با خشم از صاحب نمایشگاه گله کرد. به هر حال آثار یکی از نقاشان باید کنار کار ترنر آویخته می شد. اما ترنر نارضایتی لارنس را شنید و پیش از باز شدن نمایشگاه آسمان طلایی درخشان تابلوی خود را ملایم ساخت و رنگ‌های آن را مانند رنگ‌های موجود در تابلوی لارنس مات کرد. یکی از دوستان ترنر با دیدن نقاشی وی با چهره‌ای شگفت‌زده نزدیک شد و گفت با تابلو چه کار کرده ای؟ ترنر پاسخ داد خب لارنس بیچاره خیلی ناراحت بود و اینها رنگدانه‌های سیاهی هستند که پس از نمایشگاه شسته می‌شوند. تفسیر: بیشتر نگرانی‌های یک درباری در ارتباط با بالادستش است. فردی که در دروغگویی در برابرش خطرناک است. با این حال اگر تنها بالادست را فرد مؤثر در سرنوشت خود بدانید اشتباه است. همترازان و زیردستان نقش لازم و ملزوم را بازی می کنند. دربار محل نگرانی ها، ترس ها و حسادت های قدرتمند بیشماری است. باید هر کسی را که ممکن است روزی به شما آسیب برساند آرام سازید. آزردگی وی را منحرف ساخته و حسادت و دشمنی او را به سوی دیگران هدایت کنید. ترنر درباری سرشناس می دانست که سرنوشت خوب او را به همان اندازه که به خریداران آثارش و حامیان وی بستگی دارد به همترازان هنرمندش نیز وابسته است. بزرگان زیادی توسط همکاران حسود به زمین خوردند. بهتر است برای لحظه ای درخشش خود را خاموش و کدر سازید تا از حسد دشمنانتان رنج نبرید. صحنه 11. وینستون چرچیل هنرمند تازه کار و علاقمندی بود که پس از جنگ جهانی دوم نقاشی هایش در بین مجموعه داران مطرح شد. ناشر آمریکایی هنری لینوس، بنیانگذار مجله های تایم، زمان و زندگی، لایف، یکی از نقاشی های منظره چرچیل را در دفتر خصوصی خود در نیویورک به دیوار آویخت. در سفری به سراسر ایالات متحده چرچیل در دفتر خصوصی لیوس با وی دیدار کرد و هر دو به تابلو نگریستند. ناشر گفت تصویر زیبایی است اما به نظر من پیش‌زمینه آن نیازمند چیزی است، شاید چند گوسفند. منشی چرچیل روز بعد از ناشر خواست و تقاضا کرد که تابلو را به انگلستان برگرداند. او این کار را انجام داد اما بابت دلگیر ساختن نخست وزیر پیشین نگران بود. چند روز بعد نقاشی با کشتی به وی برگردانده شد، البته با اندکی تغییر. گوسفندی در پیش زمینه در حال چریدن بود. تفسیر: چرچیل از نظر شهرت و مقام چند سراگردن از لینوس بالاتر بود، اما لینوس مرد قدرتمندی بود، پس تا اندازه میان آنها توازن برقرار بود. چرا چرچیل باید از یک ناشر آمریکایی میترسید و چرا در برابر انتقاد وی سرفروز میآورد؟ در چنین وضعیتی که دربار پر از دولت مردان بین المللی، سیاستمداران و روزنامه نگارانی است که آنها را دنبال میکنند، جایگاه لینوس جایگاهی با وابستگی متقابل به شمار میآمد. توهین به سلیقه افراد قدرتمند کار احمقانه است، حتی اگر از شما پایین تر یا هم سطح شما باشند. اگر مردی مانند چرچیل می توانست انتقادهای مردی مانند لینوس را نادیده بگیرد، بی‌دقتی خود را ثابت می کرد. مانند چرچیل رفتار کنید، روی یک گوسفند کار کنید. همیشه نقش یک درباری سپاسگزار و مسئول را بازی کردن سودمند است، حتی اگر به بالا دست خدمت نمی کنید. بازی حساس درباری یک هشدار. تالیران یک درباری کامل بود، به ویژه در خدمتگزاری به بالادستان خود. ناپلئون زمانی که برای نخستین بار این دو مرد همدیگر را شناختند، ناپلئون بسیار گذرا گفت: یکی از این روزها برای ناهار به خانه شما خواهم آمد. تالیران که خانه‌ای در حومه پاریس در آتیولاش پاسخ داد: خوشحال خواهم شد. در ضمن منزل من نزدیک بوستلبورن است و می توانید عصر با تیراندازی خود را سرگرم کنید. ناپلئون گفت: به تیراندازی علاقه ندارم، اما عاشق شکار هستم. آیا در بوریوس دبلون گراز هم وجود دارد؟ ناپلئون اهل کوریسکا بود. شکار گراز سرگرمی بزرگی به شمار می آمد. او با پرسش درباره اینکه آیا در یکی از پارک های پاریس گراز وجود دارد، خود را یک ساده لوح نشان داد. اگرچه تالیران به سخن ناپلئون نخندید، اما نتوانست به نادانی مردی که رئیسش بود، البته در سیاست نه در خون و اصالت، عکس العمل نشان ندهد و او را دست نیندازد. تالیران از خانواده اصیل بود، پس در پاسخ ناپلئون به سادگی گفت: بسیار کم، اما به جرئت می توانم بگویم که شما یکی از آنها را می توانید بیابید. فردا به گونه ای برنامه ریزی شد که ناپلئون ساعت 7 صبح در منزل تالیران باشد و صبح را آنجا بگذراند. شکار گراز نیز برنامه عصر بود. ناپلئون تمام صبح از چیزی جز شکار گراز صحبت نکرد. در ضمن تالیران مخفیانه خدمتکاران را به بازار فرستاده تا دو تا خوک سیاه بزرگ بخرند و به پارک ببرند. پس از ناهار شکارچیان سگ‌های شکاری راهی بودیس دبلون شدند. با اشاره خاص از سوی تالیران خدمتکاران یکی از گرازها را رها کردند. ناپلئون با شادی فریاد زد: یکی دیدم! و روی اسبش پرید تا آنها را دنبال کند. تالیران نیز پشت سر وی قرار گرفت. پس از نیم ساعت چهار نر رفتن گراز را گرفت، اما در لحظه پیروزی یکی از کمک‌های ناپلئون به او نزدیک شد و از اینکه روزی ناپلئون با برملا شدن این قصه مورد خنده قرار گیرد به ناپلئون گفت: قربان، البته متوجه شده اید که این یک گراز نیست بلکه یک خوک است. ناپلئون ناگهان عصبانی شد و چهار نر به سوی خانه تالیران شتافت. در طول مسیر خود را مایه خنده دیگران دانست و فهمید که تندی با تالیران فقط او را بیشتر مسخره می‌سازد. پس بهتر است که نمایش خوبی بسازد، اما نمی‌توانست ناراحتی خود را مخفی کند. تالیران تصمیم گرفت که خشم جنرال را آرام کند. به همین دلیل به ناپلئون گفت که به پاریس برنگردد و برای شکار به پارک برود. در پارک خرگوش‌های زیادی هستند که شکار آنها سرگرمی مورد علاقه لویی 16 بود. تالیران حتی به ناپلئون پیشنهاد داد که از اسلحه‌هایی که به لویی تعلق داشتند استفاده کند. با چاپلوسی زیاد بار دیگر ناپلئون را برای شکار آماده ساخت. برنامه شکار به عصر واگذار شد. در مسیر ناپلئون به تالیران گفت: من لویی 16 نیستم و مطمئنم حتی نمیتوانم یک خرگوش شکار کنم. در حالی که پارک پر از خرگوش بود، ناپلئون دست کم 50 خرگوش شکار کرد و عصبانیت وی به رضایتمندی تبدیل شد. در پایان شکار تفریحی وی، همکار دستیار به او نزدیک شد و آرام به او گفت: قربان، در حقیقت این خرگوش ها وحشی نیستند. به نظر من تالیران پسفترت باز هم ما را مسخره کرده است. دستیار ناپلئون درست میگفت. تالیران خدمتکارانش را به بازار فرستاده بود تا خرگوش‌های زیادی بخرند و آنها را در پارک رها کنند. ناپلئون با شنیدن این سخن بر اسب سوار شد و چارنل از آنجا دور شد و این بار مستقیم به پاریس رفت. پس از مدتی به تالیران هشدار داد که کسی از این ماجرا چیزی نفهمد. اگر مایه خنده مردم پاریس شود، بهای سنگینی باید بپردازد. ماها طول کشید تا ناپلئون به تالیران اعتماد کرد، ولی هرگز کامل رفتار تالیران را نبخشید. تفسیر: درباریان مانند شعبده بازان هستند. با ظاهری فریبکارانه بازی می کنند و به اطرافیان اجازه می دهند آنچه را ایشان می خواهند ببینند. با حقه و دسیسه بسیار مهم است که مردم را از خیره شدن به حقه ها و تردستی های خود دور سازید. تالیران در اصل جادوگر بزرگ درباری بود، اما به عنوان دستیار ناپلئون شاید به خاطر شاد کردن رئیس و شوخی علیه وی باید جان سالم به در می برد. اما درباری بودن هنر هوشمندانه است و دام های پوشیده و اشتباه های غیر عمد می تواند بهترین حقه های شما را نابود کند. سعی کنید هرگز در برنامه‌هایتان گیر نیفتید و اجازه ندهید دیگران حقه‌های شما را ببینند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، شما از جایگاه یک درباری عالی رتبه به اندازه یک پست فطرت نفرت انگیز سقوط می‌کنید. بازی بسیار حساس است. برای پوشش حقه‌های خود بسیار دقیق باشید و هرگز اجازه ندهید بالادست حقه شما را برملا سازد.